أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين عرض سلام خدمت بزرگواران خدمت بزرگترهای خودم ببخشید عذرخواهی میکنم بسم الله الرحمن الرحیم موضوعی که ما توفیق داشتیم گفتگوی در این موضوع را آغاز بکنیم این بود که ما آیا فرزند خودمون رو برای یک حضور سالم در زندگی اجتماعی آیا آماده کرده ایم یا نکرده ایم با این مقدمه که این گونه مباحث گاهی بر خود ما مفیده ما درست داریم بچه رو نگاه میکنیم ولی در واقع خودمون رو داریم میبینیم حضور سالم هم اگه یادتون باشه اشاره کردیم که نه آسیب بزند نه آسیب ببیند در واقع نه آزار دهنده باشه و نه اینکه تأثیر بگیره مثلا رنگ منفی بگیره و اینها دانستیم که چه ما این کار رو بکنیم چه نکنیم بچه ما داره وارد زندگی اجتماعی میشه و هرچی جلوتر میره این پیچیدگی و گستردگیش بیشتر میشه دیگه خصوصا در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم دو تا جامعه به صورت موازی با هم دارن پیش میرن یه جامعه بیرونی یه جامعه مجازی یا خیالی که خیلیش وجود خارجی نداره تخیلات افراده یه جایی بحث این فضای مجازی بود و اینها من عرض کردم که در واقع گویی که انسان به تکنولوژی دست پیدا کرد که بتواند خیالاتش را به تصویر بکشد و در خیالاتش زندگی بکند در واقع این خیالات آدمیه دیگه که به این صورت با این امکان در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه و همین هم هست که این زندگی خیالی میزنه زندگی حقیقی و واقعی افراد رو داغون میکنه یکی از مقاطعی که فرزند ما در زندگی اجتماعی بالاخره حضور پیدا میکنه یکی از مقاطع مهمش در واقع تشکیل خانواده است ازدواج دیگه خیلی خیلی مهمه و به هر صورت متاسفانه ما اتفاقاتی رو که داریم الان مشاهده میکنیم پیام خوبی برای ما نداره که این زندگی هایی که تشکیل میشه چقدر راحت و آسان و چه ارزان از هم پاشیده میشه به نظر میاد که بخشی از این در واقع ناظر به موضوعی است که ما گفتگو میکنیم و شاید انتخاب این موضوع در واقع اونجا رو هم داره مد نظر قرار میده و نگاه میکنه به هر تقدیر چه بخوایم چه نخواهیم فرزند ما وارد زندگی اجتماعی میشود بلکه شده است الان شما بچه ها میان خونه مثلا میگن فلانی من اذیت کرد این کس این کار رو تو مدرسه کرد یا از یک کسی چیزی یاد میگیره یا اگر که یک کسی رو اذیت کرده یعنی اون کس فرزندیه که آزار داده اینو دیگه مثلا عرض میکنم اینا دیگه چیزای کوچیکه که حالا تو فضای مدرسه با بودن مربی و اینها قابل حله ولی بزرگتر که شد بچه هم زیر بار نرفتن یکم سخت میشه عرض کردم خدمتتون که توی این موضوع ما میتوانیم به دو شیوه به یه سری داده دست پیدا کنیم یه در واقع روش اینه که بیایم به صورت مبنایی نظر کنیم یه انسان برای سلامت ماندن سلامت زندگی کردن به لحاظ همین جسمش روحش روانش چیزی که میدونیم چجوری باشه خوبه هیچ چیزی هم تجربه نکردیم مثلا میگیم که گرسنه نباشد بدنش کثیف نباشد مثلا حالا چیزایی که تجربه هم نمیخواد نظافت و اینها بعضی چیزا هست ما از تجربه دیگران میآموزیم منتها دقت کنید شما چجوری از تجربه دیگران میآموزید یا خودتون تجربه میکنید ببین من اگه الان به شما عرض کنم که اگه بچه شما تکلیف انجام نمیده فرض کنید که ما هم دیگر رو نمیشناسیم شما هم منو ندیدین هیچ اطمینانی هم در بین نیست اگه من به شما گفتم اگه بچه شما جدول ضرب و حفظ نیست بهش بگید که تمرین کنه مفصل اول انگشت سبابش رو هی تکون بده، شما میگین چه ربطی داره؟ بگم به شما تجربه این رو اثبات کرده، شما میگین کی تجربه کرده؟ ببینید شما این پیامو نمیگیرین تا من به یه جای مستندش بکنم دیگه، درسته؟ ولی اینی که من به شما عرض کنم اگر شما مثلا برای بچه محدودیت ایجاد کنید بی جهت، فرض کنید این عواقبو داره، شما میگین درسته همینه. کی داریم میگین درسته همینه؟ جایی که خودتون تجربه کرده باشید یا خودتون دیده باشید، شاهد باشید. دقت میکنید بسیاری از مسائل تربیتی وقتی گفتگو میشه ما از دیگران تجربه کسب میکنیم، دقت کنید اون چیزی رو برداشت میکنیم میگیریم که با مزاج ما سازگاره، با مزاج ما سازگاره. یعنی ما گویی که یه بار اینجوری زیسته ایم، یه بار این زیستن رو تجربه کرده ایم. دقت میکنید چیزهای دور رو اینها رو نمیپذیریم. نمیگم نپذیرفتن کار درستی است، دارم میگم مزاج آدمی اینطوریه دیگه. به هر حال به هر تقدیر به این شیوه داریم میریم جلو. چند تا مطلب رو با هم مرور کنیم. سلامت رو در 6 حوزه در واقع حالا تعریف کردیم یا عنوان گذاری کردیم. توفیق داشته باشیم اولین حوزه رو آغاز میکنیم. اگه خاطر شریفتون باشه یک حوزه جسم بود، یعنی سلامت جسم، و یکی حوزه روان و اخلاق بود. گفتیم روان و اخلاق ما با هم میاریم. حالا ممکنه بعضی تفکیک بکنن یا بگن یه در واقع جاهایی روان داره که به اخلاق مربوط نیست یا یه جایی به اخلاق مربوطه، بله ممکنه اینه باشه، ولی ما میخوام با هم هر دو اینها رو با هم ببینیم. عنوانو نمیخوام زیاد پیچیده بکنیم و تعدادشو زیاد کنیم. خب یه بار دیگه من قبل از اینکه این عنوانو شروع کنم اینجور عرض میکنم خدمتون، ما میخواهیم در مورد سلامت جسم فرزندمون با هم گفتگو بکنیم که این بعدن جلو رفت وارد جامعه شد جسمش به خطر نیفتد و جسم دیگران رو به خطر نیندازد. درسته دیگه؟ این بود تعریف ما برای حضور سالم. ما اگر میام راجع به سلامت جسم صحبت میکنیم یا حوزه در واقع جسم رو در سلامت داریم نگاه میکنیم، توجه کنید ما نمیتونیم از حوزه های دیگه چشممون رو ببندیم. بالاخره شما میبینید سلامت جسم اثر میذاره تو سلامت روان، سلامت روان یا بیماری روان اثر میذاره تو جسم. اینا در هم تنیدن. البته بعضیا اثراتشون و ارتباطشون بیشتره، بعضیا کمتره، ولی ما داریم این موضوع رو گفتگو میکنیم و نمیخوایم از هر گزاره‌ای هی ارتباطاتش رو با جاهای دیگه نشون بدیم. اولین مطلبی که فرزند ما باید بداند آگاهی از این است که انسان چه موجودی است و جسم انسان چیست؟ خب اولیش اینه. ببینید بسیاری از مواقع صرف آگاهی اصلا رفتار ما رو تنظیم میکنه. اگه اینجا سرد بشه، ببخشید نه اینکه سرد بشه، اگه احساس سرما بکنید به طور طبیعی اقدام میکنید برید در رو ببندید و نگاه میکنید کدوم در باز اون در رو میبندید. درسته؟ این آگاهیه دیگه. اما اگه کسی این آگاهی رو نداشته باشه این رفتارم انجام نمیده. شما میگید مگه میشه؟ خب برای چرا نمیشه؟ من با دو مورد خودم برخورد کردم. یه زندگی بعد چند سال میخواست در واقع میخواستن از هم جداشن، با هم اختلاف نداشتن، تنها مشکل این خانواده این خانم فرزندان داشتم این بود که این خانم حس بویایی نداشت. چون خب آچه مثلا شوهر کم تحملی قول حس بویایی نداشت دیگه. بعد گفتم خب چه اتفاق میفته؟ گفت من میام خونه بوی تعفن خونه رو گرفته. بچه خودشو کثیف میکنه، مادر نمیفهمه. شما در طریق بو میفهمه دیگه. غذا درست میکنه میسوزه. خب ما یه بار میگیم حالا بابا یه بار اینجوری شد، ولی فکر کنید یه نفر همیشه داره تو این فضا زندگی میکنه، تنفس میکنه. من نمیخوام حق بدم، آخرم الحمدلله جدا نشدن، من نمیخوام حق بدم، میخوام میگم ببینید یه چیز بسیار بسیار ساده، بسیار ساده. یا مثلا یکی از همکارای قدیم بود که سنشون بالاتر بود، عمل جراحی داشتن. یکی از عوارض این عمل جراحی این بود که این در واقع این شگفتی که در درون ما هست که به ما میگه که گرسنه ای یا سیر شدی، این عصب، این حس، این سنسور رو بین رفته بود. ما اول فکر میکنم خب چیزی نیست که، ولی بعد وقتی که تعریف کردن که چه اتفاق میفته و آن آدم گریهش میگرفت، میگه من نمیتونم تنها زندگی کنم چون یادم میره نهار بخورم، اصلا گرسنه نمیشم، اصلا گرسنه نمیشم. شما اگه الان خوابتون نیاد، اصلا فکر خواب به سرتون میزنه؟ نه. حالا اگه بیماریتون این باشه که حس نمی کنید که خوابتون میاد، چه اتفاق میفته؟ خوابتون، خواب نیاز دارین، نمیفهمین نیاز دارین، نمیخوابین، سردرد میگیرین، کلافه میشه، حالا هر چیز دیگه. بعدم نمیدونه که سیر میشه، بعدم نمیدونه اینو میل داره یا نداره. دیدین آدم گاهی غذا میخوره به تناسب طبع و مزاج و سنگینی مزاجش میفهم اینو میل داره یا میل نداره. چیز ساده ای، ولی وقتی نیست آدم میفهمه که چیز عجیب غریب آدم نداشته و چیز زندگیش نابود میشه. خب بچه هایی که از جسمش، چون بحث سلامت جسم دیگه، آگاهی از جسم ندارند، میگید این کارو نکن، میگه چرا؟ میگه سرفه میکنیم. خب مشکل نداره، خب سرفه میکنم. من مثلا فرزندی مثلا این کارو نکن، مثلا فرض کن اول سرماست، صبح زود بدنتو بپوشیم چون سرما رو میکشه بدن. میگه خب چی میشه؟ میگم خب استخون درد میگیری مثلا. چی میگی اصلا؟ استخون چی هست؟ استخون درد چی هستن؟ چی میگی؟ عضلاتت اینطوری میشه. یکی توصیه که من بعضی از دوستانی که تو مدارس هستن عرض میکنم اینه که حتی الگوی ما اینا نیستن ها، ولی برای اینکه بدونیم ما چقدر راحت خوابیدیم، میگم برین کتابهای دبستان بعضی کشورها رو ببینید که چجوری به بچه ها یاد میدن بدن چه خبره. بیایم من اینجا نشستم، فرض کنید یکی از شما پزشکین، ارتوپدین، هی دارین هرس میخونین چرا اینجوری نشستی اینجوری بشین، مثلا میگم منم که نمیفهمم دیگه. ببینید یه ما هست، من میفهمم تنبلی میکنم، یه ما اصلا نمیدانم چجوری باید بشینم. ببینید بچه های ما نمیدانن کیفو چجوری باید حمل کنن، نمیدانن از پله چجوری باید برن بالا بیان پایین، نمیدانن چجوری بشینن، نمیدانن چجوری بخوابن، اصلا جسمشون نمیدانن چیه. من سوالم اینه، به نظر شما آیا جزء اولین و ضروری ترین دانش برای یک انسان شناخت خود نیست؟ خب دیگه بچه ما جانور شناسی بلدن، موبایل شناسی بلدن، ریاضی فلان خودش یادش رفته. خب منم بر عرض کردم آگاهی از انسان و جسم، بعد از این عرض میکنم نسبت به والدین دارم میگم، حالا آگاهی از خودتون و جسم خودتون، چون جسم انسان به طورت کلیش به درد من میخوره، ولی جسم من یه ویژگیایی داره. شما صبح یه حالین، شب یه حالین، خوابتون میاد یه در یه تنگنایی هستین. بعضیا مثلا فرض کنید که میتونه، حتی روایت هم داریم که آدم باید اینا رو تشخیص بده. مثلا بچه‌ها به من میان میگن که مثلا فلان، میگم ببین بنویس، میخوای ببینی صبح چرا خسته ای، بنویس دیشب کی خوردی، چی خوردی، چقدر خوردی، کی خوابیدی، میخوام ببینه خودش چی شد. دقت میکنی؟ اینو پدر مادر که دیگه باید بدونن، که پدر مادر باید از جسم خودشون آگاه باشن، بعد گام بعد از جسم فرزندشون آگاه باشن و به او یاد بدن که جسم تو بشناس. جسمتو بشناس. دیدین بچه ها به سن بلوغ میرسن چقدر خطای جسمی میکنن؟ دستشون میخوره این ور و چون هیکلشون یه دفعه رشد میکنه، مثل یه راننده‌ای که پشت مثلا پراید مینشسته، حالا بهش مثلا یه دونه فرض کنید کامیون دادن، هم اول نمیتونه خودشو تنظیم کنه، مدت طول میکشه. برای همین تو رفتارهایی که میکنن، گاهی مثلا میخوان عجله بکنن بودن، پاشون میگیریم و دستشون زانوشون یه چیزی میفته، وقت پدر مادرم گاهی بهشون یه چیزی میگن. به هر حال پس ببینید، یکی جسم انسانی که جسم منه، که جسم فرزندم، و بعد آگاهی او نسبت به خودش و جسم خودش، درسته؟ این یه آموزش لازمیه و مراقبت هایی که لازم داره. دقیق فهمودین؟ ببخشین چون جلسه والدینه من اینو عرض میکنم دیگه. ببینید که از مشکلاتی که موجب گسست زندگی میشه، گسسته میشه، از هم جدا میشن، یکی از مشکلاتشون اینه که حالا اصطلاحاً به شکل بیماری اگه بخوایم بگیم، یا مثلا حادشو بگیم، میشه ناتوانی جنسی یا بیرغبتی و بیمیلی. خب این چرا اینجوری میشه؟ بعد شما بررسی میکنید، این رژیم غذایی ما رو عوض کردن. اینا که دارم میگم توش عمده ها، فکر نکنی اتفاقه. شما میدانید رژیم غذایی سرد، حالا من کلی دارم میگم، اینا یه پزشک متخصص، یه متخصص تغذیه میتونه جزئیاتشو بگه. این رژیم غذایی سرد این میل رو خراب میکنه و بعد قدرت باروری و مخصوصا تو دخترها میاره پایین. من خیلی باید برن دکتر این ور اون ور برای اینکه فرزنددار بشن. اینا که از چی میگن، یه چیزی تو آسمان که نمیاد، خودمون این کارا رو کردیم دیگه. ببین رژیم غذایی تو سلامت جسم مؤثره، که حالا عرض میکنم جزء روش هاش. و وقتی من جسممو نشناسم، بچه ها گاهی بهونه میگیرن، داد و بیداد میکنن، بد اخلاقی میکنن. مادرها میفهمن این گرسنه نشه. خب از این ساده تر، خب اگه من بزرگ شدم، یه اخلاق و رفتار خودم نشون دادم، بعد یه بزرگتری میداشتم به من گفتش که ببین برو ببین یه آزمایش خون بده. یه استادی بود، خدا رحمت کنه، استاد اخلاق بود، هر کس مراجعه میکرد مشکلشو میگفت، اول میپرسید وضع تغذیت چطوره، غذا درست میخوری یا نمیخوری، اشتها داری یا نداری، فقر نمیدونم، آهن نمیدونم، زیادی قند، کمی فلان، اینا دیگه پزشکا گفتن دیگه. در من زمینه بروز یه رفتارهایی رو در واقع ایجاد میکنه. خودمون اینو حس کردیم دیگه، خودمون حس کردیم. مادرها فکر نکنن فداکاری میکنن، با حال گرسنه کار خونه میکنن، کار بچه رو باید کار اینو انجام بدیم. ببین این کار رو بکنی، نیم ساعت بعد داد میزنی، عصبانی میشی، سردرد میگیری، بد اخلاق میشی. و این بد اخلاقی میدونی مثل یه زخمیه توی زندگی میمونه. خب یه سی میخورده دیگه، چیزی نیست که تو آشپزخونه یه دست بدی بزنی دهنت دیگه. نه میخوام بشینم با سر صبر. باشه بشین با سر صبرم بخور. خب حالا من فعلا از این بگذرم، چند تا نکته بگم خدمتتون به عنوان راهکار. پس الان من توجهم جلب شد، ای وای چرا من جسممو نمیشناختم، چرا من نمیدانستم که چمه و چرا اینجوریم. گویا اصلا من نمیدونم یه چیزی هستم، یعنی یه مشکلی دارم، فکر کنم همه اینطوریه. حالا فهمیدم نه، مثل که مشکلی دارم، حالا میرم ببینم چرا این مشکلو دارم. توجه میکنید، پادرد صبح هنگام مثلا، سردردهای مثلا منظم یه موقعی مثلا. اولین نکته، ما داریم اون نکاتی که انشاءالله باید دقت بکنیم، عادات و تغذیه سالم. ببینید فرزند شما اگه از کنار شما که داره میگذرد و عبور میکند و به زندگی خودش وارد میشود، اگه عادات ناسالم داشته باشه و تغذیه ناسالم داشته باشه، اینو با خودش میبره تو زندگی خودش. من میدانم الان میخوام خدمتتون عرض کنم تغذیه سالم چقدر راه دوری رو باید ما طی بکنیم و نشدنیه، میوه ها، غذاها، میدونم اینو، ولی اون مقدارش که میشه، اون مقدارش که میتونیم انجام بدیم. توی این قضیه هم ما میپذیریم که توی دو تا ریل ما در واقع تو دو تا خط کار میکنیم تا این واگن بتونه بره جلو، یکی عمل خودمون، یکی گفتار و ادبیاتمون و آموزشمونه. من دوست دارم نوشابه بخورم ولی به بچه ها میگن نخوریم، یا من میخورم اونا نخورن، نمیشه که من نمیخورم اونا میخورن. خب حالا خوبه این یه پلش، حالا تو نمیخوری حالا میتونی به اونا بگی اونا نخورن یا کمتر تهیه کن یا حالا هر چیز دیگه. مثلا عرض میکنم، خوب دقت کنید، من نوشتم اینجا عادات و تغذیه سالم. ممکنه یه نفر بگه آقا نوشابه حادثه مهمی نیست، نوشابه چیز مهمی نیست شما گیر دادید. نه نه، خود نوشابه یه ضرر داره، این عادت غذایی ضررش بزرگتره. که الان شما وقتی راجع به غذا صحبت میکنید این یه واژه کاملا آشناست و اصلا نمیتونید شما این واژه رو بیرون کنید. این خوشمزه تره، این رستوران خوشمزه تر میپزه، این با این خوشمزه میشه، بیا اینو بخور این خیلی خوشمزه است، مزهش رو خوشت نیمد بس بیا اینو بخور، همه شد مزه دیگه. خب بچه یاد میگیره داره میخوره برای مزه. خب ببینید دو تا فریب بزرگ خورده این، اینو خوب دقت کنید، دو تا فریب بزرگ خورده. یک، غذا رو داره میخوره برای مزه نه برای سلامت نه برای قوت، درسته؟ وقتی که اصلا هدف آدم تو غذا خوردن عوض میشه، آدمیت آدم هم عوض میشه، درسته؟ خوردن برای زیستن، و ما میخوریم که بتونیم زندگی بکنیم، یاد خدا بکنیم، عبادت بکنیم. تو معتقد، تو اعتقاد داری که زیستن از بهر خوردن است؟ تو فکر میکنی داری زندگی میکنی که پولدار بشی که چیز خوشمزه بخری که بخوری؟ ببینید آدم به چی تبدیل میشه ها؟ تلاش میکنه شغلشو عوض میکنه، پول بیشتر در میاره، کلا سر مردم میذاره که به جای این مثلا غذای کم مزه مثلا این غذای خوشمزه رو بخوره. این شد یک انسان. ببینیم فرزند اون تبدیل به چی میشه ها؟ اون نوشابه خیلی اولش مهم نبود ولی اون عادته مهم بود، چون نوشابه کنارش خب چیزهای دیگه هم میاد دیگه، مثل این خوشمزه. نکته دوم، اگه فرزند ما رو بتونن با مزه، اگه فرزند ما دنبال مزه و خوشمزگی باشه، بدانید که میتونن با مزه او رو کنترل کنن، درسته دیگه؟ میگه شرکت کوکا کار میکنه که ببینه ایرانی ها ذائقه شون چی رو میپسنده، لذا کوکایی که تو ایران پخش میشه با کوکایی که توی مثلا اروپا هست مزهش فرق میکنه. یعنی کوکا رو ببینید، کوکا رو ملت برای مزه میخورن دیگه، کسی نمیگه این خواص رو داره من به این خواص نیاز دارم. حتی بعدا هم توجیه میکنیم، ما میگیم عادت کردیم نمیدونیم چرا یه کیفی میده با آدم، همه اینا مال همون کیفه دیگه. خب پس یه خطا این شد که ما با تغذیه ناسالم و عادت غلط فرزندمون هواپرست شد. دو، فرزندمون دیگه از این به بعد با چشاندن چیز به او رو میتونن مالش رو بگیرن و کنترلش کنن دیگه. عرض کنم که من راجع به تغذیه، نه تغذیه به معنی اون دانشی که مثلا تو دانشگاه میخونن مدرک میگیرن و چیزای پزشکی، نه نه، راجع به نقش تغذیه توی تربیت بر مبنای مستندات دینی فکر میکنم بنزی یک ماه من فقط به اصطلاح دیتا دارم. شما میدانید عصبانیت، پرخاشگری، استراب میدانید با آرام جویدن غذا حل میشه؟ شما میدانید هر جوری که غذا بخورید دارید همون صفات رو به خودتون وارد میکنید؟ خدا رحمت کنون استاد اخلاق گفتش که فلانی حتی غذا خوردن من نیده بود، گفت این کار رو بکن، بعد این جمله رو گفت، گفت میخوای آدم بشی مثل آدم غذا بخور، مثل حیوان غذا بخوری حیوان میشی. شما فکر میکنید مستحبات غذا خوردن که تو رساله آمده نستجیر بالله سرگرمی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای امته؟ اللهم صلی علی محمد. اینها این هدایت، این تربیت از ریشه. به من میگه سر غذا نشستی به غذای دیگری نگاه نکن، به لقمه دیگری نگاه نکن، به خوردن دیگری نگاه نکن، یاد بگیر سر سفره که بعدنم تو زندگی به زندگی دیگران نگاه نکنی. شگفتی هاییست در این مستحبات غذا خوردن که تو رساله هست. چند تا مثلا بیشتر نیست ها؟ خیلی کم. ما اینجوری تربیت میکنیم، دقت کنید، میگیم اینا که هیچ، روایات هم که هیچ، حالا بریم ببینیم چجوری تربیت کنیم. خب بفهمید تربیت کن. اونی که منو خلق کرده، اونی که منو خلق کرده میگه عزیز من سر غذا آروم بگیر، آروم بشین، غذا بخور، جز عمرت حساب نمی کنم. خب آرامش در غذا خوردن، خوردن آرامش است. وقتی آرامش خوردی آرامش. فرهنگ غذای ساندویچی، سرپایی، تند خوردن، با نوشابه فرستادن پایین، فست فود میشه جوانان فست، یعنی سرعتی، غذایی که ریز ریز قدیم میگفتن میجوشه، این غذا برای انسان داره درست میشه، برای یک انسان داره این اثر داره همش. خب حالا دیگه من خیلی بگم دیگه جور دیگه میشه عزیز. حالا به هر حال ببینید ما فرزندمونو با این که مثلا خوشمزه است، خوب لذت بخش، وقتی پیش ببرین ببخشین دیگه، طبیعی اگه فردا معتاد شد چیز عجیبی نیست، چون مزه داره، کیف داره دیگه، اعتیاد فکرمونه از آسمون میاد. منم به نوشابه معتادم، روم نمیشه بگم من مخدر معتادم، ولی اگه بافت اجتماعی عوض شه یا رفقای اطرافیان من عوض شن بگن اینو بکش حال میده، اینو بخور حال میده، خب اگه حال میده بخور دیگه، من میشه اعتیاد. اعتیاد هم عادت دیگه، اون تو ما ملامت میکنیم، ما خودمون نه، مشکلی نداریم. تغذیه خیلی مهمه. من یه نکته عرض کنم، اگر خواستین تغییری توی زندگی ایجاد کنید، شیطان میاد میگه اینجوری نمیشه، برو یه کتاب بگیر، دارت معرف بگیر، 100 تا 1000 تا نکته رو با هم انجام بده. این کار اصلا نکنید. یه دونه چیزو، یک دونه رو تغییر بدید. هفته بعد، ده روز بعد، ماه بعد یه عادت دیگر رو عوض کنید. اصلا اینجوری نمیشه رفت جلو. آدم شکست خورده برمیگرده. نه، یه دونه رو از الان برای خودتون کنترل کنید و بعد از خودمون باید شروع کنیم. بعد فرزندمون، از خودمون باید شروع کنیم. نکته بعد فعالیت بدنیه که دیگه این روشنه دیگه، فعالیت بدنی. و ما اصطلاحا میگیم ورزش، ولی خود فعالیت بدنی. ببینید بدن انسان خیلی عجیبه. دیدین بعضی بچه ها نمیتونن قرص بخورن؟ دیدین بعضی بچه ها نمیتونن لقمه نسبتاً یه کمی بزرگ رو نمیتونن ببلعن؟ دیدین بعضی بچه ناتوانی هایی دارن؟ این دهان ما به تناسب اون سختی هایی که میکشه و تکالیفی که بر عهده‌شه، این دهان ما خودشو تنظیم میکنه. زبان و کام و دندان و لثه همه خودشون رو تنظیم میکنن. شما غذای نرم بدین، خب دندان ها ضعیفتر، لثه ها ضعیفتر. میگن دیگه، میگن مثلا انسان های قبل تر این فکشون بزرگتر بوده دنداناشون، چون غذای سختری میخوردن. برسته اینا رو دیگه بلد این، از هر دندون پزشکم خواستین بپرسین دیگه، که به هر صورت فعالیت بدنی از سر بند انگشت و ناخن و مو و چشم و دهان همه اینا رو بگیرین. هر چقدر فعالیت بدنی بچه بیشتر باشه سلامت جسمش تضمین شده تره. ببینید بدن یه سیستم عجیبی داره. من حالا اینجا یه جمله دیگه هم نوشتم آیا وابستگی به دارو یا داشتن بدن مقاوم داروساز؟ میدونید که بدن دارو میسازه دیگه، میگن سیستم دفاعی، شنیدین؟ بدن دارو میسازه. خیلی بدن شگفتی توش هست، خیلی ذره ذرهش، نقطه نقطهش. ما وقتی فعالیت بدنی میکنیم، در واقع بدن ما داره ورزیده میشه، توانمند میشه، سلامت میشه. دقیقاً برعکس اون ذهنیت ما فکر میکنیم مالو نگه دارید براتون میمونه، ولی مال خرجی بشه براتون میمونه. حضرت یه پولی گذاشتن کف دستشون، گفتن من با تو چی کار کنم که تا از کفم نری به دردم نمیخوری؟ هم نگره دارم به چه دردم میخوره، باید بری به دردم میخوره. بدن اینه، کار کنه سالم میمونه، با دستم کار نکنم سالم بمونه. نه، نمیگم کار خطرناکا، اشتباه نشه. اینجا یه نکته رو توجه کنی، بچه ها در سنین رشد، مثلا 2 سالگی اینا، یادتون بیاد 2 سالگی 3 سالگی بستگی به نوع کار، دوست دارن کارشون رو خودشون انجام بدن، خودم لباس بپوشم، پدر مادر رو مداخله میکنن. این چند سال که این اتفاق براش میفته، عملا میشه عقب افتاده، کارش انجام نمیده. خب یکم که اومد بالاتر، میگه چه لذتی داره کارش انجام نمیده. به این خلقت خداسا، بچه داره با شما رو به چالش میکشونه، بذار من خودم میخوام کفش بپوشم، خودم میخوام لباس بپوشم. نه، تو مهمونی میریم بده اینجوری، این بالاست اون پایین، بابا بذار بره، این بالا این پایین چیزی نمیشه، این درست میشه. دیر میشه تا لباس بپوشه، خب اب نداره، یه رو زودتر بجنبین، چون یه دفعه اول دوم سوم طول میکشه دیگه، بعد اونم یاد میگیره، عادت میکنه دیگه. ببینید خود شما برخورد کردین، گاهی آدم یه بچه کوچیک میبینه همه کاراشو خوش انجام میده، تعجب میکنه، ای مگه میشه؟ بله میشه. ما نمیذاری بچه ما کار کنه، ما نمیذاریم کار کنه، میگیم بلد نیست، دستشو میبره نمیتونه. بابا شما هم که دستتونو میبرین که، خب یاد میدیم، کارهاییو میدیم که الان دستشو نبره و فلان. این بزرگتر شد، وقت شما باید با تیشه به جونش بیفتی، کارتو انجام بده، وسایلتو جمع کن، مشقاتو بنویس، وسایلتو جمع کن، تاختو تمیز کن، میز کارت چرا اینجوریه؟ ما اینجوریش کردیم دیگه. چون ما یه سلیقه‌ای داریم، ما رو درواسی داریم، تو مهمونی رفتن، تو مهمون آمدن، خب ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما مداخله میکنیم، خب اونم دیگه لذت میبره دیگه. خب حالا اینو ببخشید تحویل بدیم به خونه شوهر، اگه بلاغت بیرون نکنه خیلی مردونگی کرده. خدا باشید، کی میخواد یاد بگیره؟ تو روابط اجتماعی ما قراره بار بنزیم رو دوش دیگران؟ ما قرار بار دیگران رو برداریم، بار خودمون که هیچ، بار دیگران هم برداریم دیگه. توی مدرسه من داشتم صحبت میکردم، گفتم که این برای مسئله دخترانه خیلی مهمه، خیلی مهم. گفتم این چه آموزشه پسرانه ایست ما به بچه ها میدیم، و این چه مسابقات پسرانه ایست، مثلا تکنولوژی، نمیدونم علم. آقا مسابقه میذاریم با یه چاقویی که خطر نداشته باشه، کی میتونه سیب پوست بکنه بدون اینکه تیکه بشه پوستش، بدون اینکه گوشت سیب زیاد بره؟ نه، اصلا با این بادمجون پوست کن میگن قدیمی ها، با اون بکنه خوبه. کی سریعتر میتونه پوست بکنه؟ کی میتونه سریعتر لباساشو جمع کنه، تا کنه؟ کی میتونه سریعتر اوتو کنه؟ مسابقه این مسابقه نیست، 1000 مسابقه جذاب میشه برای دخترها طراحی کرد تو همین فضا، تو همین فضا. شما 20 تا رخت رو همینجوری بریزین، بگین پیدا کن، سورت کن، تفکیک کن، تا کن، به ترتیب کوچیک بزرگ، مثلا شلواری طرف، پیرن یه طرف، سریع قاشق، شنگال، بشقاب، زیر دستی، همه رو قاطی کنید. مثلا مسابقه است، این مسابقه مسابقه است دیگه. وقت بچه‌های دختر بعد میان ادای پسرها رو در احساس حقارت میکنن دیگه، اونا بعد همون کاری که اونا میکنن بکنن. شما الان خودتون مادری این کار خونه میکنید، میبینید با یه دست یه کار میکنید، با یه دست یه کار میکنید، این میزنید اونجا، بعد میبینید به اون سر میزنید. خب بچه شما باید همین بشه دیگه، دیگه حالا اقلش باید این بشه، ولی شما نمیذارین. گاهی مادر زرنگ، مادر توانمند، موجب میشه فرزندش تربیت نشه، مداخله میکنه. پس فعالیت بدنی ورزش صبحگاهی نیست، بدنسازی نیست. الان طرف میره فعالیت بدنی میکنه، هیکل درست کرده، 2000 خاصیت نداره، پدر مادرش کار میگن انجام نمیده، هیکل برای چی درست کردی؟ فعالیت بدنی. مطلب بعد ساعت زندگیه. اینایی که متخصص این فنن میگن بدن ما یه ساعتی داره بیولوژیک که خود شما اون تنظیم میکنه. آزمایشش هم شما شنیدین. الانم همه ما تجربه دارین. شما چه ساعتی زور گرسنه‌تون میشه؟ 12، 12:30، 1. ببین معمولا اون ساعت گرسنه‌تون میشه. درسته؟ معمولا اونایی که یه نظمی داره زندگیشون. درسته؟ یعنی ساعت بدن خودشو تنظیم میکنه. بدن که ساعتش تنظیم شد، این سلامتش تضمین میشه. تجربه کردین؟ من یکی دو تا مثلا مشکلی که این مقدار ماندگار بود، مثلا دکتر مراجعه کردم، مثلا فرض کنید بحث ریه و اینا بود، بعد به من گفتن که راهش اینه که خوابت باید منظم باشه. خب خیلی حرف قشنگیه، میگه خوابت منظم باشه، خب بدن خودشو درست میکنه دیگه. ولی خدایا ببخشم، از خدا عذرخواهی میکنم، از بدنم، من بدنمو دیوانه میکنم. یه خب بخواب الان وقت خوابه دیگه، نمیخواد بیدار شو، وقتی بیداریه بیدار نمیشه. حالا یه بحث کلی میدونیم که این بدن جزئی از طبیعت، باید مطابق طبیعت باشه، یعنی باید شب زود بخوابه، سحر بیدار باشه. حالا این که ما اصلا کلن عوض کردیم ساعتها رو، اصلا یه موجود دیگه شدیم، چون اینا یه آثاری داره، بخونید تو کتابا نوشته، توی مقالات علمی هست که چه بلای سر آدم میاد، آدم وقتی خلاف قاعده طبیعت عمل میکنه. ببینید ما میگیم که نمیدونم این مرغا بدنشون مسمومه، این مرغایی که صنعتیه، چون اینها رو شب بیدار نگه میدارن با چراغ بدنشون فعالیت میکنه. با تو هم که همینی، که تو هم همینی. ساعت زندگی که حالا توش خواب، هرچی که از قضا و فلانی هست، از این دیدین گاهی مقادم یه جملاتی مثلا دوست داره داشته باشه، مثلا مثل کلمه قصاره، جمله کلیشه‌ای، مثلا از این مدل میخوام عرض کنم. شما با نظم و فقط با نظم میتونید فرزندتون رو تربیت کنید، با نظم خودتون ها، نه به اونو مجبور به نظم بکن. عرض کردم من کلیشه‌ای گفتم ها، یعنی فکر نکنید از این هاییست که مثلا یه حرف یه دفعه پوشش زیادی میده، مشکلات زیادی حل میکنه. با نظم، در قضا، در خواب، در رفت آمد، در مطالعه، در قرار، در مهمانی دادن، مهمانی رفتن، مسافرت. نظم فرق داره با دیسیپلین و خوشگاه. فکر نکنی کسی که منظم انطاف پذیر نیست. نه نه، بحث ما این نیست. طبیعت رو ببینید، نظمش رو ببینید، لطافتش هم ببینید. دیگه چی بهتر از این؟ چی قشنگتر از این؟ درسته؟ این چیزیه که خدا خلق کرده و ما به همش میزنیم. من خودم عرض میکنم، من جسمم رو دیوانه میکنم، اصلا نمیفهمی چی باید بکنه. بچه ها دیدین خوابشون میاد، نیم ساعت سر رو از خوابشون میگذره، دیگه نمیخوابن تو 2-3 ساعت بعد. بچه میخواد بره دستشویی، یا خودشو نگه میداره یا نمیشه، بعد تو 3-4 ساعت بعد دیگه نیاز نداره بره دستشویی. ببینید مقاله رو، ببین چجوری بدن برمیگرده توی سیستم دیگه. البته طبیعیه، خب بدن باید این کارو بکنه دیگه. انگار که شما به بدن میگی ببین الان من نمیتونم بخوام، موقعیت خواب ندارم، اونم مقاومتو که میبینه دیگه اون پالسو نمیده. خب ولی خب اگه این تکرار بشه آدم اذیت میشه، برای یه بار خوبه، دو بار خوبه، یه استرار پیش میاد. خب عرض کنم که این سه تا نکته اصلی یکی عادات و تغذیه سالم بود، یکی فعالیت بدنی بود، نه این ورزشی که بدن سازی کنیم، یکم ساعت زندگی بود. سه تا نکته من فقط از باب همین توجه من عرض بکنم. مراقب باشیم که ما یه پزشک اینترنتی نشیم یا پزشکی که از طریق کانال ها پزشکی میکنن. اینو مواظب باشید. کنار این مواظب باشید که غربالگری شما رو به استرس نندازه. چک کنم بچم اینجوریه اونجوریه. و نکته سومی که عرض کردم در بین عرایزم، مواظب باشید که وابستگی به دارو ایجاد نکنید و اجازه بدین بدنتون خودش دارو بسازه، خودش رو چاره کنه. پس یکیش پزشکی اینترنتی بود، یکیش اون استرسی که از قبل غربالگری یا چکاپ مثلا هر چی اسمشو میذاریم، و دیگری هم وابستگی شدید به دارو که انگار بدن یه خلاصه ضعفی داره. خدای ببخش، خدا یادش رفته تو خلقت این قسمت رو کنترل بکنه. خب اینا جسم ما رو تهدید میکنه، به شکلهای مختلف تهدید میکنه. اگر خواستید صدق عرض بنده رو در واقع مشاهده کنید، تعداد داروخونه‌ای که داره هی روز به روز زیاد میشه و داروخونه شده یک جایی لاکچری، دیدین چقدر بزرگ، شیک، قشنگ. قدیم مثلا دارو این نبود که یارو مریض داشت میافتاد فلان میرفت یه چیزی میگرفت که از بیمار نجات پیدا کنه. الان دارو از قضا زده جلوتر. تو علت چه اینه که خب خیلی چیز دیگه، سوداوره، صنعت سوداوریه. یه کسی که دارو سازه و جزء از کارهایی هم که انجام میداد، بعضی این داروها رو برنداشو میدونست میآورد از خارج، قبل از این محدودیت از جمله ویتامینا رو میآورد. من باهاش صحبت کردم، گفت نوع این گفت من نمیگم همشون، ولی نوع این ویتامینا الکیه، فقط تلقینه. بعد میگفت تا علمی، میگفت ببین این یه دونه پرتقال مقدار ویتامینی که داره نسبت به این قرص جوشان چندین برابر. ولی خب دیگه دارو خوردنش آسون تره، تلقین میکنه آدم، احتمال میده، یعنی احتمال آدم فکر میکنه که من مثلا بعضیش سه تا پرتقال یه قرص خورد دادم. بعد آدم از طبیعت دور میکنه دیگه، یعنی استفاده هاشم به هم میرسه. من با دارو مخالف نیستم، اشتباه نشه، اما با غذا دارویی یا دارو غذایی من دارم در واقع این موضع گیری مال اونجاست. خب سلامت جسم رو ببندیم فایلشو، من فکر میکردم زودتر از این بتونیم فایلشو ببندیم، بریم سراغ سلامت روان و اخلاق. یه تمرینی رو من خدمتون عرض کنم، حتما انجام بدید برای خودتون. حتی اگر ما جلسمون مثل گذشته هایی که کرونا نبود و مثلا شکل کارگاهی داشت، اونو یه جور دیگه انجام میدادیم، یعنی میگفتیم که بنویسید، میگرفتیم، میخوندیم، دستبندی میکردیم، ولی حالا دیگه شخصی انجام بدین. یه موقعیتی که حالشو داشتین یا در چند موقعیتی که یادتون اومد یه کاغذ بذارین کنارتون، ببینید از چه رفتارهایی از فرزندتون بدتون میاد. بچهتون چه کارهایی میکنه شما ناراحتی؟ حسادت میکنه، مثلا این بچه کوچیکتر هم داریم مثلا، حسادت میکنه، بدبینه، لجبازه، دروغ میگه، پنهانکاری میکنه، پرخاشگره، کینه ورز و انتقام جوست، اهل غرور و توقع، کارشو توجیه میکنه. اینا رو من برای چی گفتم؟ فکر کنید یارو من از کجا آوردم نوشتم؟ آفرین. منتها من یه کاری کردم، من دو سه تا سندی که ریشه یابی کرده اختلافات زن و شوی خوندم، این اون صفاتی که اونجا گفتن. دقت میکنی؟ خب از این عنوانا که میشه نوشت، میشه ساخت، کاری نداره. یه مرکزی هست اصلا اختلافات زناشویی رصد میکنه و مطالعه در واقع علم، کار علمی میکنن. سند اونا رو گرفتم، همه لیستش رو دیدم، گفتم اینا چیا میگن از زندگی و چه تعابیر رو به کار میبرم، برداشتم اونا رو دستبندی کردم همه رو اینجا. من دارم واسه شما ساده میخونم، میگم این حالا چند تا دیگه هم از سیال اونا لازم نبود بیاریم. میگه شوهرم بدبینه، میگه خانمم بدبینه، درسته؟ لجاجت، دروغ، پنهانکاری، پرخاشگری، کینه‌ورزی، انتقام، توقع، غرور، توجیه کارا. خب اول ما میبینیم که حالا قرار شد شما بنویسین دیگه، به نرزمنده کاری نداشته باشید. شما فرزند خودتون نگاه کنید، فرزند دیگران هم نگاه کنید با دوربین، ببینید چه رفتارایی خوشتون نمیاد. بعد دیگران هم نگاه کنید، همسرتون رو نگاه میکنید، اقوامتون رو نگاه میکنید، مردم رو نگاه میکنید، سوار مترو میشین، هرچی. خدمتی که از علما من رفتم، فکر کنم 14-15 سال پیش بود، ویژگی های خاصی داشت ایشون. ویژگی خاص نه این که مثلا اهل کشف و کرامت ها، یعنی از شدت انضباط و تقید و ادب و اخلاق و اینا. بعد یه بار بحث این شد که خوب نیست آدم تجسس بکنه به زندگی دیگران، نه تجسس و عیبجویی نکنید، درسته؟ شما چی کار داری من چه عیبی دارم؟ چرا هی نشستین از این میپرسین اون میپرسین، هی منو دنبال میکنین من چه عیبی دارم؟ خب صحبت این بود، من گفتم که خب گاهی موقع ها آدم نمیخواد عیب جویی بکنه، اما گاهی عیب دیگران جلوی چش آدم ظاهر میشه. من نمیخوام عیب ببینم، عیب کسی جلوی چش من ظاهر میشه، اینو چیکارش کنم؟ ایشون گفت این دوتا پیام داره برای تو. یک، فکر کن شاید تو بتوانی مشکل او رو حل کنی. دقت میکنید؟ ببینید فقیر وقتی در خونه ما رو میزنه، روایت میگه که ببین اینو جدی بگیر، نمیگم حالا حتما برو پول بده ها، یعنی این یه حواله الهی است، بی حساب نیست. اتفاقاتی که دور ما میفته اون اینطوری دیگه. گفت اولا یادت باشه تو وقتی آگاه شدی یه نفری که مثلا رفیقت، فامیلت، میشناسی یه مشکلی داره، شاید اون مشکل به دست تو حل میشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. میتونی دکتری معرفی کنی مثلا، میتونی مشاور معرفی کنی، میتونی کتاب معرفی کنی، هر چی، میتونی فایل صوتی بده گوش کنه آرام بشه. گفت نکته اولش اینه. نکته دومش خوب دقت کنی. نکته دومش اینجوری گفت، گفت من معذرت میخوام اینو میگم ها، و نکته دومش اینه که این عیبو بگرد تو خودت و بدون هست. بعد یه روایت، شما قبول ندارید خدا هدایتگره؟ قبول ندارید خدا اهل و تقواست؟ اهل و تقوا یعنی چی؟ خدا ببخش من اینجور معنا میکنم، یعنی خدا خیلی ملاحظه بندشو میکنه، نمیخواد حالشو بگیره، ملایم بهش نشون میده. مثل این که اینطوری هست یا ببین این کار مثل که بده ها، خدا خیلی مهربونه، ستار العیوبه، ملاحظه بندهشو میکنه شدید. گفت اگر عیبی تو دیگران دیدی، برو بشین فکر کن تو خودت هم هست. بعد از اون جمله که من شنیدم، بیش از 15 سال شاید گذشته بشه تا به امروز، نشد من عیبی اتفاقی میگیم، ما میگیم اتفاقی، ببینم دقت کنم در خودم نباشه. خوب دقت کنید، حالا سوال میکنم. شما از این صفات بچه رنج میبرین؟ از شما سوال میکنم مادرزادیه یا اکتسابیه؟ میگن هر دو. بله. نه نه اتفاقو دارم میگم، نه تجسسو. آفرین، متأم مؤدبانه نشون بده، حالتو نمیخواد بگیره. ببینید آدم راحت تر به دیگران میبینه، آدم بهش بر میخوره خودش اینه تو خودش ببینه. آفرین آفرین، یعنی شاید ما آماده این خطا هستیم، بعد دفعه اونو نشون میدن، آدم میگه چه خوب شد اینه دیدم. ببینید من معذرت میخوام اینو میگم، ما خلقت رو به شدت بیشعور میبینیم، به شدت بیشعور، در که خلقت به تمامه با شعوره. ما تسقط و منورقتن، برگ بی حساب نمیفته، هیچ پشه بی حساب رو بدن شما نمینشینه، همه چی حساب کتاب داره دیگه، درسته؟ عالم عالم اختیاره. ببینید شما زیارت امین الله میخونید، از خدای متعال میخواهید اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. ببینید ما با پای خودمون اومدیم این جلسه رو، درسته یا نه؟ خب تقدیر ما اینه دیگه، نه اینکه خدا تقدیر میکنه ما میایم، نه ما میخوایم بیایم، خدا اجازه میده میشه تقدیر، درسته؟ خب مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، همه چی تقدیره، خودمون توش اثر داریم، ما خودمون توش. ببینید این خاطره رو من گفتم، یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون. یه بار خانم بنده به من گفتن که این یکی از فرزندان ما یه کمی مثلا میز کارش و ایناش مثلا به هم ریخته است و آشفته است، به نظم و اینا باهاش صحبت کن. من گفتم که باشه. یه چند روزی گذشت، گفت بچه هیچ نگفتی. گفتم باف اتاق من که اصلا بیداده، دارم اونجا رو تمیز میکنم، اقلا وقتی گفتم. خلاص بعد یه هفته گذشت و ما یکم تلاش کردیم. ببین خانم من داره میگه به بچه بگو اتاقش بی نظمه، داره به من میگه، خدا داره به من میگه، منتو به من میگه ببین زورت به بچهت میرسه که بهش بگی منظم باش. کیه که زورش به تو برسه؟ دیدین ما همیشه قرقاتی میکنیم، میزیم تو کمد در میبندیم، یا پشت در میذاریم، یا مهمون میاد تو مهمون که یه اتاق همیشه اتاق جنگ دیگه، همه چی میره اونجا که مهمون داره میاد. خب بچه اینا رو میبینه دیگه، کور که نیست که، همه اینا رو میبینه، خب یاد میگیره زندگی کردن. عرض به خدمتتون که بعد من به فکر بعد اینکه ایشون اینو گفت، من گفتم که خب باشه دیگه، حالا من نمیخوام مستقیم در واقع بگم، بالاخره آدم گاهی حیا میکنه، گاهی خودش خجالت میکشه، اینها بهتره براش نامه بنویسم. شروع کردم نامه نوشتم، 3 صفحه کاغذ آچار خوشقط شروع کردم، پاراگراف پاراگراف، اولش هم خطاب، عزیزم فرزندم فلانی قربونت برم، تیکه تیکه مطلب گفتم راجع به نظم و اهمیت نظم و جزئیات کارش، همه رو گفتم. خوب دقت کنید، 3 صفحه آچار تمیز ستا کردم تو پاکت گذاشتم، تقدیم به فرزند عزیزم گذاشتم. منتظر بودم یه موقعیتی پیش بیاد بهش بدم، یه موقعیتی که مثلا فرض کنیم موقعیت خوبی خوشی. 2-3 روز گذشت و چند روز گذشت و موقعیت یا پیش نیومد یا من حواسم نبود. بعد یه هفته گفتم یه بار دیگه نگاه کنم یه چیزی کم و زیاده درستش کنم. ببینید دارم راست میگم، راست میگم، راست میگم. نامه رو وا کردم ادیت کنم، نامه رو خوندم، فکر کردم یکی برای من نوشته، دقیقاً کارای خودم بود. عزیزم آدم کار امروزشو به فردا نمیندازه، به هول میفته، بعد اتاقش به هم میریزه. نامه رو ندادم بهش، خودم دارم میخونم چند بار. خدا به شدت مهربانه، خدا به شدت آبروی مندشو حفظ میکنه. سترالعیوبه، دقت کنید، سترالعیوب، نه اینکه عیب منو از شما پنهان میداره، از خود منم پنهان میداره، چون میخواد ببخشه، نمیخواد که حالمو بگیری که نفهم کنه که. اما اگه کارت به اوز سخون برسه، بلقیه یه جور باید بهم بگه دیگه. من نمیفهمم، نمیفهمم، نمیفهمم. بعد نخ نمیفهمم، بعد یه جایی دیگه خراب میشه دیگه، بلقیه یه کسی میاد یه چیزی میگه دیگه. خب سوال این بود که ریشه اینا مادرزادیه یا اکتسابیه؟ فرمودن بعضیش مادرزادی بعضیش اکتسابیه. ببینید هیچ کدوم از اینا مادرزادی نیست. اینی که یه بچه مزاجش گرمه، یکی سرده، یکی مثلا پر جنب و جوشه که مثلا میگیم نزدیک به پرخاشگری، یکی کم آرامه، اینا ممکنه مادرزادی باشه، ولی رفتار بد که مادرزادی نیست که، حریم شکستن که مادرزادی نیست که، اینا رو یاد میگیره دیگه، درسته؟ مخصوصا یه چیزایی که دیگه قطعا مادرزادی نیست، دروغ و دغل و پنهانکاری و خیانت و موقع‌بازی و اینا که معلومه نیست. خب ما به دنبالی هستیم که فرزند ما به یک سلامت روان و سلامت اخلاقی نائل بشه که در ارتباطات اجتماعی آسیب نزنه، آسیب نبینه. ببین این مدلش میدونین چجوری جالبه؟ تو این مدل لازم نیست کسی به این آسیب بزنه، خودش به خودش آسیب میزنه با بدبینی. از مادر شوهر شاکیه. شما مادر شوهر رو میشناسین؟ حتی و و و اصلا چرا شاکی؟ اون یه کار دیگه میکنه، یه برداشته دیگه میکنه. برای شما هم پیش اومده، شما که یه کار خیر کردین خونه، بعد یه برداشته دیگه کردن از کار شما. هر چی هم هرس میخوری فایده نداره، فایده نداره دیگه. اون کسی که از شما ناراحته، از کار شما بدش اومده، بدبینه، او خودش داره به خودش صدمه میزنه دیگه. یعنی سلامت روان و اخلاق تو اینجا نصیب خودش شده، آسیب به خودش داره میزنه، خودش به خودش آسیب میزنه. دقت فرمودین؟ خب این تمرین رو انجام بدیم، لیست کارهایی که، لیست صفات و ویژگی‌هایی که به نظر ما ویژگی خوب نیست، اینا رو بنویسین داشته باشین کنار دستمون، چیزی نیست که. حالا این بعدش در خودمون جستجو میکنیم که حالا اونو گفتگو کردیم گذشت و اینها. لطف کنید اینا رو برای خودتون بنویسید. من نمیتونم ازتون تحویل بگیرم چون ما مدل کارگاهی نمیتونیم عمل کنیم، وقت ما محدوده، ولی خودتون یه زحمت بکشین هر صفتی که نوشتین ببینید که ریشه این صفت کجاست. دقت فرمودید؟ و بعد ستون سوم بنویسین راه حلش چیه. تو فرزندتون ها، ببین من تو خودم شاید پیچیده فکر کنم نتونم پیدا کنم. خب من چون کارم مدرسه بوده دو سه بار که اصلا نتونستم به صحبت ادامه بدم. وقتی بچه آمد از من سوال کرد که آقا من چیکار کنم چنین مشکلی دارم، بعد اومده من حرف بزنم، گفت البته فکر میکنم که علتش اینه. وقتی اینو گفت باور کنیم ایسی که آدم برق بگیره چجوریه. دیدم که اومده مشکل منو داری میگه، ریشه مشکل منم گفت، گره چیکار کنم. من نتونستم ادامه بدم، گفتم پس ببین برو بعدن میشین با هم صحبت میکنیم. تنها شدم گفتم ببین خدایا چیکار میکنی، این اومده در قالب شاگرد از من سوال میکنه، من چه مشکلی دارم، چجوری حل کنم آقای فلانی که شما خیلی خوبید و فکرم میکنم علتش اینه. گفتم خدای خیلی ممنون، یک کلاس مجانی بر ما گذاشتی. خب ببینید ما برای دیگران خوب نسخه میدیم، خوب نسخه میدیم، ولی اون نسخه رو برای خودم قبول نداریم یا عمل نمی کنیم. حالا من دارم میگم برای دیگران نسخه بدیم. ببینید عیب فرزندتون چیه، ببینید چه عیبا یوتیوب اطراف میبینید، ریشیابی بکنید، نسخم بدین که آماده بشیم برای این که این بحث رو به صورت عملیاتی بتونیم پیش ببریم. این قسمت آخر عرض من بود، البته یک تیکه از این مانده که اینا اگه انشالله عمر و توفیقی بود جلسه بعد گفتگو میکنیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید، از بزرگتره خودم عذرخواهی میکنم مجدد. دوستان عزیز که مجازی در خدمتشون هستیم ممنون، عذرخواهی میکنم، ما وقتمون تمامه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.